عجیبی بود، اگرچه من نیز در آخر دلیل آن شیونها را ندانستم.
چه کسی می داند؟ شاید این خاکت که فریاد خاموش آنها را سر می داده.
داستانی که گفتی هم وهم بود و هم واقعیت. از سخاوتمندی حاتم طایی بسیار آموختم. از جمله این حکایات قصه دیگری می دانی؟
آری سرورم، از داستانهای بزرگان سرگذشتی از مئن پسر زائده آورده اند. روزی به شکار می رود.
آها، درست بگیر، دستت را درست بگیر. آنگونه که تو کمان را گرفته ای بعید می دانم حتی آهوی بترسد که بخواهد فرار کند.
سر هم می دانید که در شکار بی هنرم.
کمی آب بده بنوشیم، چقدر تشنه.
ای وای وای،
باز چه شده؟ میدانم باید فراموش کرده باشی.
باور کنید سرورم، همه چیز را با خود آوردم، نمیدانم چرا آب یادم.
من که شک دارم. به نظر می آید نه تنها در شکار که در ردق و فتق امور نیز بی هنر باشی. بسیار خوب، باید تحمل کرد. دوباره شروع کنم. شروع
کنم. میدانم که نمیتوانم.
امروز تو را با خود آوردم که تنها نباشم و تو نیز چیزی بیاموزی. عجله کن، بشتاب بشتاب.
این کمان، این تیر. آهوی میبینم.
حال به همان سمت نشانه برو. دستت را عقب بگیر، دستت را عقب بگیر. سب کن سب کن سب کن.
حال چه شد؟
مراقب باش شکارچی، مگر نمیدونی آهوی در کار نیست، آدمیزاد است که میآید. میخواستی به آنها تیر بزنی؟
مرا عفو کنید سرورم، مرا عفو کنید. گفتم که دست و پایم میلرزد به وقت شکار.
حال ببین میتوانی از این دو دختر برای من آبی بگیری. مشک بردوش نزدیک میشدم، حکم دارم درون آن آب است. تا هلاک نشدم چاره‌ای بساز.
آری آری، صبر کنید صبر کنید.
چه میخواهید؟
درون مشک چه دارید؟
این چه سوالی است؟ چرا میپرسی؟ چرا میپرسی؟ مگر تو داروغه هستی؟ بیا بروی بروی.
صبر کنید.
آخر این چه طرز بیان خواسته بود؟ او را به خاطر من ببخشایید. غلام من منظور بدی نداشت. هر دو تشنه ایم و در اینجا دسترسی به آب نداریم. گفتیم شاید درون مشک‌ها آب دارید و بتوانیم از آن بنوشیم.
البته که میتوانیم. بیا برادر، هرچه میخواهی آب بنوش.
سپاسگزارم. بیا، تشنه نیستی، بیا دیگر.
از دست خود آسی و کلافم.
بگیش، بار اولت نیست که کاری را درست انجام نمیدهی.
خدا را شکر ما را از تشنگی رهانید. با این کار آبروی مرا هم نزد سرورم خرید.
به این دختران هدیه‌ای در عوض محبتشان بده.
ما را شرمگین میکنی.
گذر ما از اینجا حکمتی داشته، وگرنه راه ما از سمت دیگری است.
اگر کاری کرده این بی توقع منت بده.
سرور من مرد بخشنده است، محال است محبت کسی را بی جواب بگذارد. همه مردم این شهر او را به بخشندگی و مهربانی میشناسند.
غلام بس است، امروز به شکار آمده ایم و چیزی همراه خود نداریم که به شایستگی از شما قدردانی کنیم. اما غلام، دو تیر از ترکش بیاور.
اطاعت سرورم.
پیکان این تیرها از طلاست و ناقابل است.
باور نمی کنم این همه سخاوت و مهربانی در ازای محبت ناچیز ما.
محبت گرانقدر است، میزان آن را تنها خدا می داند و بس.
و این نیکی ها از کسی جز من پسر زائده ساخته نیست.
به راستی که درست فهمیدید، هموست.
خدا
این مبارز بین که از بخشندگی هم
کرم بر دوست هم دشمن کند.
ز بخشندگی تیر او از کمان، به دشمن ببخشد طلا بی امان. که بر مرد مجروح مرهم شود، کفن گرددن در تن کشتگان.
امروز به مردم زیادی طعام بخشیدیم، دریغ از جمله محبت آمیز در وصف ما.
از روی محبت بود یا به نیت شهرت؟
نه به حکایت پنداموزی که میگویی و نه به این جوابهای دندان شکن.
ای ملک جوانبخت، در باب بخشندگی معن قصه دیگری نیز دارم.
میل دارم بشنوم، اما شبی دیگر. امروز بسیار خسته شدم، اما بیهوده. شمع رو خاموش کن. شب بخیر.
گویا پاسخم به شما چندان هم دور از حقیقت و دندان شکن نبوده. شبتان بخیر سرورم.
اردبیل رادیو سنان، رادیو نمادان، پخش واحد نس هستمیز اشریسوز، محبت لی دوستلارمز. انشالله براش شمی بیزن خوش لحظالر سوشتروبسوز و عرضی لیو بندان بلده عالی و متعالی براشتی لحظالر انتظار زدوست.
انتخاب کن چیدمان تو بچین و تا سال 1405 ریز ریز پرداخت کن. پرداخت اقساط با توان مالی شما. شهر فرش شاکر.
36 یل بچوغلو دا سیزین اعتمادوز بیزیم افتخارمیزدی.
نشانی دروازه مشکین به سمت وحدت.
اوزی بزه تابشورون محبتونم دولدرم.
سرای لطیف قنبری.
فرصت رو از دست ندهید. شرایط استثنایی با 30% تخفیف در بزرگترین مجموعه فرش و مبلمان شمال غرب کشور با فرصتی محدود. اقساط 20 ماهه برای مبلمان. تضمین قیمت، تضمین کیفیت و ارسال رایگان. نشانی اردبیل، میدان قیام، شهر فرش شاکر.
ساعت 24 برا اردبیل رادیوسی استان شبکه سنین ساسی.
تصویب کلیات بودجه سال 1405 در هیئت دولت. رئیس جمهور: هدف اصلاح قیمت سوخت بهبود وضع معیشت مردم است. ریالی از این طرح در بخش‌های دیگر دولت هزینه نمی‌شود.
6. تصمیم بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز. بازارایی نظام تخصیص ارز در دستور کار قرار گرفت.
بارش‌های شدید و گسترده در روزهای پایانی پاییز. هشدار احتمال سیلاب در 30 استان. استان‌های جنوبی به حال آماده باش درآمدند.
بررسی مدیریت بازار شب یلدا با همکاری همه نهادها و اصناف در نشست ستاد تنظیم بازار. قیمت شیر خام هم در این نشست تعیین شد.
و برگزاری نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه در تهران. وزیر امور خارجه: تقویت همگرایی منطقه‌ای دخالت‌های بیگانگان را محدود می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم مینا فنایپور و من مجید میرزایی با این بخش خبری همراه شما هستیم.
رهبر انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت عالم مجاهد و خدوم حجت الاسلام سید محمد شاه چراغی را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم مجاهد و خدوم مرحوم حجت الاسلام آقای حاج سید محمد شاه چراغی رحمت الله علیه را به مردم شریف استان سمنان و ارادتمندان و علاقمندان ایشان و به ویژه خاندان محترم شاه چراغی و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می کنم. سالها امامت جمعه سمنان و اونس با عناصر انقلابی و جوانان و دیگر خدمات مردمی ایشان از جمله امتیازات این سید بزرگوار و مستوجب تفضلات الهی است. سید علی خامنه ای 23 آذر 1404. رئیس جمهور هم در پیامی در گذشت آیت الله سید محمد شاه چراغی نماینده پیشین ولی فقیه امام جمعه سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
ادامه خبرها. کلیات بودجه سال 1405 در نشست هیئت دولت به تصویب رسید. رئیس جمهور در این جلسه پس از ارائه گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه از اجرا شدن طرح ساماندهی کارتهای سوخت با قدردانی از دست‌اندرکاران اجرای طرح تاکید کرد درآمد ناشی از اجرای طرح اصلاح قیمت سوخت در راستای بهبود وضع معیشت مردم هزینه خواهد شد و نباید ریالی از آن برای بخش‌های دیگر دولت هزینه شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی وجود قوانین ناکارآمد و ضعیف را یکی از دلایل شکل‌گیری فساد دانست. آقای قالیباف در دیدار رئیس و اعضای هیئت مرکزی تحقیقات اسلامی مجلس گفت مجلس برای تسهیل زندگی مردم باید بیش از 12,000 قانون موجود را به 3,500 قانون کاهش دهد و قوانین مغایر با نظر شورای نگهبان را هم اصلاح کند. رئیس مجلس همچنین با اشاره به لزوم حضور و نقش‌آفرینی برتر ایران در حوزه هوش مصنوعی گفت در اداره جامعه باید حکمرانی دینی همراه همه مؤلفه ها از جمله هوش مصنوعی باشد تا کارآمدی لازم محقق شود، زیرا کارآمدی حکمرانی دینی شرط ایران قوی است.
تصمیمات ششگانه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز. سخنگوی بانک مرکزی با اشاره به مصوبات مهم جلسه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات بخشی در این بازار گفت این مصوبات از امروز اجرایی می شود.
موضوع بازنگری و بازارایی جدید نظام بودجه بندی تخصیص و تأمین ارز با اولویت تخصیص و تأمین ارز برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ارزآور در دستور کار قرار گرفت. خب این موضوع از یک طرف باعث میشه که کارایی تخصیص نظام تخصیص ارز کشور از یک طرف افزایش پیدا بکنه و از طرف دیگه کمک میکنه به جریان ورودی ارز و درآمدزایی ارزی کشور در آینده. موضوع دیگه که مورد تاکید قرار گرفت کاهش فاصله زمانی بین مراحل تخصیص و تأمین ارز هستش. تلاش بانک مرکزی این هستش که ما بتونیم فاصله زمانی بین تخصیص و تأمین ارز رو به خصوص در تالار دوم بروز بکنیم. بعد طبیعتاً این موضوع هم با اولویت متقاضیان ارز خرد مثلا زیر 50,000 دلار قرار هستش که عملیاتی بشه.
گسترش پیشفروش ارز برای همه شرکت‌هایی که به موقع رفع تعهد ارزی انجام دادن هم یکی دیگر از اقداماتی بوده که بانک مرکزی اجرای آن را آغاز کرده است. آقای شیریجیان.
موضوع بعدی بحث تقویت تأمین مالی ارزی هستش. ما موضوع تقویت تأمین مالی ارزی از طریق انواع سکوک ارزی رو الان تقریبا قریب یک سال و نیم هستش که در مرکز مبادله در دستور کار قرار دادیم. بالای 630 میلیون دلار از طریق سکوک ارزی خاص اوراق مرابحه ارزی تأمین مالی انجام شده و 1.5 میلیارد دلار دیگه هم در دستور کار هستش. موضوع بعدی بحث تقویت نظارت بانک مرکزی و در دستور کار قرار دادن اقدامات انضباطی برای گردش های مالی که با نیت سوداگری های کلان و اختلال در بازار ارز انجام میشه، این هم به جد در دستور کار قرار گرفت.
به گفته سخنگوی بانک مرکزی همزمان با تأمین مؤثر ارز در تالار اول مرکز مبادله، تقویت عمق بازار و تسریع تأمین ارز در بازار توافقی تالار دوم هم در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. آقای شیریجیان همچنین گفت به جز موارد ششگانه تصمیمات دیگری نیز در بانک مرکزی برای کنترل و مدیریت بازار ارز و طلا اتخاذ شده که در روزهای آینده اطلاع رسانی می شود.
در نشست ستاد تنظیم بازار درباره نظارت و مدیریت بازار شب یلدا با همکاری همه نهادها و اصناف تصمیم گیری شد. تعیین قیمت شیر خام هم از دیگر مصوبات این نشست بود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای این جلسه قدردانی کرد از مردم در اجرای طرح اصلاحیه بنزین.
من صمیمانه از مردم تشکر میکنم.
همچنین آقای عارف از نقش دستگاه‌های مختلف از جمله رسانه ملی در اجرای این طرح گفت.
نقش صدا و سیما بود در این پروژه مهم ملی که واقعا صدا و سیما با تمام توان و استفاده از کارشناسان ارشد و خبرنگاران و نخبگانی که در صدا و سیما فعالیت میکنند حتی کار میدانی کرد، با بنزین ها حاضر شد و با مردم مصاحبه کرد که بازتاب مصاحبه داشت که جا داره من سمیمون از همه تشکر کنم.
جلسه تنظیم بازار هست و یکی از موضوعات مهمی که در این جلسه مطرح می شود قیمت محصولات شب یلدا است.
من مطمئنم که در شب یلدا نیازی به تذکر من نیست، خود اصناف بهتر از من می دونن. برای باید همه خانه ها رو ما گرم نگه داریم.
وزیر جهاد کشاورزی:
همکاران ما با سازمان میادین نشستن و به یک جنبندی رسیدن در مورد نحوه عرضه و قیمت های عرضه که در سطح میادین این توافق شده در سطح عمده فروشی.
اتاق اصناف، سازمان حمایت از مصرف کننده و تعزیرات هم گفتن پای کار نظارت هستن.
بخشنامه کردیم به همه اصنافمون که کالا را بدون فاکتور رسمی نخرن.
دیگه بی‌انصافی باید رعایت انضباط بکنن و الا ما بازرسی میکنیم، همکاران تعزیرات هم تعزیراتیشون میکنن.
فصل خاصی بخواد سوء استفاده کنه قطعاً بدونن که سازمان تعزیرات حضور مؤثر داره و برخورد سریع و قاطعی خواهد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی هم خبر داد که محصولات شب یلدا کم نداریم.
ما هم نگاهمون نیست که بگیم رها بشود هر اتفاقی که میخواد بیفته. ما بحث درج قیمت رو روش تاکید داریم، باید قیمت ها مشخص بشه که اون حد متعارف رعایت بشه.
این جلسه قیمت مصوب شیر خام تعیین تکلیف شد و به تبع اون 4 کالای پرمصرف لبنی هم تعیین قیمت شد.
29500 تومان برای هر کیلوگرم شیر خام در به دامداری مشخص شد. بعد از این تعیین قیمت، قیمت شیر خام و چربی، در حقیقت اون 4 قلم کالای لبنیاتی مشمول قیمت گذاری هم بلافاصله قیمتاشون اعلام میشه. به اضافه این قیمت گذاری به نظرم یک آرامشی رو به بازار لبنیات خواهد داد و حتما هم انشالله شرکت های لبنی هم همکاری لازم رو خواهند داشت.
به هر حال مردم انتظار دارن خروجی این جلسات رو در بازار هم ببینن. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
در شمالی ترین و جنوبی ترین نقطه کشور روز یکشنبه باران بارید. بارش باران در گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان و جزایر خلیج فارس، مناطقی از خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، کرمان و سیستان و بلوچستان به حدی بود که آب را در جویها، رودخانه ها و معابر جاری کرد. در ارتفاعات و مناطق سردسیر استانهای نیمه شمالی هم برف به زمین نشست. سازمان هواشناسی برای 26 استان کشور تا جمعه هشدار نارنجی و برای فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان هشدار سطح قرمز صادر کرده است. وزیر کشور هم به رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و استاندار این 4 استان اعلام کرد از ظرفیت رسانه ملی برای اعلام هشدارها و آگاهی بخشی به مردم استفاده کند. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور هم گفت با پیشبینی سازمان هواشناسی تمام گروه‌های امدادی و عملیاتی در این 4 استان از سه شنبه تا جمعه در آماده باش هستند. آقای حسین ظفری:
بارش‌های سنگینی رو ما از روز دوشنبه تا روز جمعه در مناطق جنوبی و جنوب غرب کشور خواهیم داشت. پیش‌بینی‌هامون نشون میده که استان‌های بوشهر، فارس، هرمزگان و مناطق جنوبی استان کرمان به شدت تحت تاثیر این بارش‌ها قرار خواهند گرفت. دستگاه‌های امدادی، عملیاتی، اجرایی، خدمات رسان، انتظامی به حالت آماده باش کامل و 100% قرار گرفتند. خواهش اکیدمون در پایان از مردم عزیزمون هستش که تأکید می‌کنم حتما از نزدیک شدن به رودخانه‌ها، دهانه پل‌ها دوری کنند.
سخنگوی صنعت آب هم خبر از آمادگی برای مهار سیلاب داد و گفت با توجه به اینکه پرشدگی بسیاری از مخازن سطحی کشور کم است، ظرفیت قابل توجهی برای آبگیری در سطح‌ها وجود دارد. آقای بزرگزاده اضافه کرد امکان مهار سیلاب زمانی وجود دارد که بارش‌ها در بالادست سد اتفاق بیفتد و اگر در پایین دست باران ببارد، امکان جمع‌آوری و مهار سیلاب به وسیله سطح‌ها وجود ندارد و توصیه می‌کنیم مردم از قرارگیری در مواضع خطر دوری کنند.
به مناسبت 41مین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر این شورا پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد. آقای خسروپناه با اشاره به مخالفت همه اعضای شورا با تغییر مصوبه کنکوری این شورا گفت 90% معلمان، 70% خانواده ها و 55% دانش آموزان با مصوبه تأثیر قطعی معدل موافق هستند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بازنگری در نقشه جامعه علمی کشور از تدوین آیین‌نامه جدید برای ارتقای اعضای هیئت علمی خبر داد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به اینکه مسئله حجاب با عقلانیت و شیوه‌های فرهنگی باید دنبال شود گفت در مورد مسئله حجاب جلسات متعددی با مسئولان برگزار شد.
ما در شورا یکی از کارهای مهممون بحث راهبری و گفتمانسازی با دستگاه‌های مختلفه. مثلا با وزیر علوم جلسه داشتیم، به دستور عملها و پروتکل‌هایی به تعبیری رسیدن که در دانشگاه اجرا کنن. با وزارت ارشاد همینطور، الان وزارت ارشاد پیگیر بعضی از حوزه‌ها است. مأموریت‌های به صدا سیما و بخش‌های رسانه‌ای داده شده که در تبیین حجاب و به تعبیری جاده تبیین ورود کنن. اینا کاریه که انجام شده، انشالله به مرور داره پیش میره و توی این یک ماه حرکت‌های خوبی انجام شده.
نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه در محل وزارت امور خارجه کشورمان برگزار شد. این نشست به ابتکار ایران و با هدف گفتگو و تبادل نظر درباره تحولات افغانستان و یافتن راه حل‌هایی برای تقویت ثبات و امنیت در منطقه برگزار شد.
تهران، کانون رایزنی های دیپلماتیک این بار با دستور کار بررسی تحولات افغانستان، فرصت رایزنی برای تقویت همگرایی و مهار دخالت های خارجی. آقای سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه:
تقویت همگرایی منطقه‌ای نه تنها به ارتقای امنیت و ثبات جمعی کمک می‌کند، بلکه بستری فراهم می‌آورد که هر گونه مداخله یا اثرگذاری خارجی بیرون از اراده کشورهای منطقه محدود و کنترل شود.
ابتکاری برای الگوی ثبات منطقه‌ای در پی ابطال نسخه‌های فرامنطقه‌ای.
تحولات چند سال اخیر در منطقه نشان داده رویکردهای بیرونی و نسخه‌های تحمیلی نه به ثبات می‌انجامد و نه توسعه پایدار را تضمین می‌کند.
رویکردی با مشارکت همسایگان برای حمایت از افغانستان و تأمین ثبات منطقه.
تلاش ما ایجاد یک همگرایی منطقه‌ای هست که بین کشورهای منطقه و دولت در افغانستان صورت بگیره برای صلح و ثبات بیشتر و پیشرفت منطقه.
باید دید ابتکار تهران و دیگر همسایگان کابل به اضافه روسیه تا چه حد به راهکارهای اجرایی برای مدیریت تحولات افغانستان منجر خواهد شد.
آقای عراقچی تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران خواهان حل تنش در منطقه است. حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با برنامه بدون مرز شبکه خبر با تاکید بر اهمیت تکمیل راهگذار شمال جنوب گفت روسیه منتظر اقدامات لازم از طرف ایران است.
در مورد کریدور شمال جنوب ما بی‌صبرانه منتظر پایان کار خرید قطعات زمین در داخل ایران توسط دولت هستیم که اجازه میده ساخت این قطعه راه آهن رو فعالانه شروع و به پایان برسونیم.
سرگئی لاوروف با اشاره به گزارش جانبدارانی و ضد ایرانی آژانس بعد از توافق قاهره گفت ایران حق داشت این توافق را کنار بگذارد. وزیر خارجه روسیه درباره اظهارات برخی غربی‌ها مبنی بر اینکه اگر روابط روسیه با آمریکا بهبود پیدا کند روسیه از ایران دور خواهد شد گفت روسیه نشان داده که هیچگاه به دوستان قدیمی خود خیانت نمی‌کند. لاوروف درباره طرح صلح ترامپ برای اوکراین هم گفت ما منتظر نتایج مذاکرات آمریکا با اوکراین هستیم و باید تهدیدات علیه روسیه ناشی از پیشروی ناتو به سمت مرزهای این کشور از بین برود.
12 کشته و 10 مجروح در حادثه تیراندازی در سیدنی استرالیا. این حادثه همزمان با یک مراسم یهودیان در منطقه ساحلی بوندی سیدنی رخ داد. به گفته مقامات استرالیا 29 مجروح حادثه هم به بیمارستان منتقل شدند. یکی از مجروحان فردی به نام احمد الاحمد است که یکی از عوامل تیراندازی را خلع سلاح کرد. نخست وزیر ایالت نیو ساوت ویلز استرالیا احمد را یک قهرمان خواند که شجاعت او موجب زنده ماندن شمار زیادی از حاضران در منطقه شد. بر اساس گزارش‌ها خاخام الیش لانگر نماینده یکی از جنبش‌های یهودی سیدنی هم از قربانیان تیراندازی اعلام شده است. یکی از مهاجمان بازداشت و دیگری کشته شده. سخنگوی وزارت خارجه کشور ما نیز حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا را محکوم و تأکید کرد ترور و کشتار انسان‌ها در هر کجا روی دهد مردود و محکوم است.
تیراندازی در دانشگاه براون آمریکا 2 کشته و 9 زخمی بر جا گذاشت. منابع محلی ایالتی رودایلند آمریکا حال 6 تن از زخمی‌ها را وخیم اعلام کرده‌اند.
فضای رعب و وحشت این بار در دانشگاه براون آمریکا. نیروهای انتظامی و امنیتی اتاق به اتاق دانشگاه را برای یافتن فردی جستجو کردند که با تیراندازی به سمت دانشجویان 11 نفر را کشته و زخمی کرد. صحبت‌های کریستینا پاکسون رئیس دانشگاه براون را در این باره می‌شنوید.
دانشجویان و همچنین مردم منطقه هنوز در قرنطینه هستند و امیدواریم که هر چه زودتر شرایط به گونه‌ای بشه که دانشجویان بتونن به خوابگاهشون برن و احساس امنیت و آرامش بکنند.
در نتیجه تیراندازی مهاجم ناشناس 2 دانشجوی دانشگاه براون آمریکا کشته و 9 دانشجوی دیگر زخمی شدند که حال 6 نفرشان بحرانی اعلام شده. گزارش خبرنگار تلویزیون محلی ABC آمریکا از محل تیراندازی دانشگاه براون.
ماموران FBI و پلیس در حال قدم زدن و گشتنی در سراسر منطقه هستند تا شاید بتوانند ردپایی از زاره پیدا کنند. به مردم منطقه گفته شده که حق ندارند از خانه‌ها خارج شوند.
در تنها فیلم موجود دوربین‌های مداربسته از فرد زاره پس از تیراندازی و هنگام ترک دانشگاه هم چهره وی مشخص نیست و کمک چندانی به شناسایی او نکرده. صحبت‌های دانیل مکی، فرماندار ایالت رودایلند.
اولین بار است که در این ایالت شاهد چنین اتفاقات غیر قابل تصور، خشونت وحشتناک و تیراندازی به این گستردگی هستیم. این یعنی دامنه خشونت‌های مسلحانه رو به گسترش است. این یک کابوس و اتفاق غیر قابل تصور بود که زندگی مردم را مختل کرده است.
تیراندازی در دانشگاه براون آمریکا در روزهای پایانی سال جاری میلادی، چهارمین تیراندازی مرگبار در دانشگاه‌های آمریکا در 8 ماه گذشته است. قبل از این هم دانشگاه‌های کنتاکی، یوتا و فلوریدای آمریکا صحنه تیراندازی‌های جمعی و همینطور ترور یک شخصیت رسانه‌ای سیاسی حامی رئیس جمهور آمریکا بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
پیکر شهید رائد صدر، فرمانده ارشد شاخه نظامی حماس، به همراه 3 نفر از همرزمانش در نوار غزه با حضور گسترده مردم تشییع شد. این فرمانده حماس که صهیونیست‌ها سالها به دنبال ترورش بودند، دیروز در حمله این رژیم به خودروی وی در جنوب شهر غزه به شهادت رسید. سخنگوی حماس ترور رائد صدر را نقض آشکار و خطرناک توافق آتش بس غزه عنوان کرد. حازم قاسم بر پایبندی مقاومت به مرحله نخست توافق و اعلام آمادگی برای انتقال به مرحله دوم آن تاکید و از میانجی‌ها و طرف‌های ضامن آتش‌بس در غزه خواست برای وادار کردن اشغالگران به اجرای توافق آتش‌بس آنها را زیر فشار قرار دهند.
حدود 210 مستند در جشنواره سینما حقیقت تلاش می‌کنند تا از زندگی در شرایط مختلف صحبت کنند. فرصتی بین امید و ناامیدی.
حقیقت را می‌شود از دل زندگی پیدا کرد. و زندگی اتفاقی است بین خوشی و ناخوشی و بین روزهای سخت و روزهای آسان. این معنا را سینمای مستند دریافته و از دل قصه ها برای من مفهوم زندگی را برمغان آورده. مثل همین خانه در یک کوچه وسط شهر، خیال آمدن یک مسافر صاحب خانه را با انتظار آشنا کرده.
دارم نگاش میکنم از پشت سر.
همراه همیشگی این زندگی. خاور قیصری، مادر شهید.
یعنی بعد شهادتش هم همون چشم را بدم که از قوم کتاباش رو بغلش باشه و بیا.
سیامک میساقی، مستندساز.
روایت جنگ تحمیلیه در باطن ماجرا، اما کل قصه خانواده است که جای یکی از فرزنداشون خالیه.
4 سالی هستش که به جمع خانواده ملوین اضافه شدم.
بعضی وقتا هم تمرین زندگی برای یک ورزشکار است وقتی مجبور است طور دیگری به آمدن شب و روزها نگاه کند.
موجیم که آسودگی ما عدم است.
وحید فرجی، مستندساز.
داستان فیلم سهیل داستان تلاش سهیل کوچکی است برای زندگی و امید.
حقیقت زندگی اتفاقا گاهی همین رفتارهای ساده است. تبلور انسانیت در روزمرگی آدمها در مستند ایرانزاد.
چوب دارن بقیهشون رو دمیره.
مجید عزیزی، مستندساز.
ایرانزاد روایت 1004 نفر از مردم ایران، داستانهاشون، تجربه زیستشون در ساحات مختلف زندگی، از عشق، درد و رنجشون، امید و آرزوشون، حال خوبشون.
و گاهی مقاومت در شرایط سخت است میان معرکه مرگ و حیات زیر موشک باران. محمد مهدی خالقی، مستندساز.
قصه خانواده است که برخلاف رویه اکثر خانواده ها که روستاشون رو ترک کردن، اما اینا موندن.
سینما حقیقت از دل بخش های مختلفش مثل مقاومت یا ایران یا محیط زیست و غزه دارد از زندگی با ما صحبت میکند. مجید رستگار، مستندساز.
در اتفاقای مختلف جریان زندگی رو در این مستندها میبینیم، عملا ایده ها و قصه های خیلی جذابی در سینمای واقعی شکل میگیره.
حتی دیدن تصاویر فیلم های سینما حقیقت روی دیوار به ما نشون میده که زندگی با همه فراز و نشیب‌هاش در دل حوادث ادامه داره. سمیر جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف 40,000 قلم داروی قاچاق به ارزش 9 میلیارد تومان خبر داد و گفت منابع اطلاعاتی کارگاه پلیس امنیت اقتصادی فراجا از داروخانه‌ای 40,000 قلم داروی غیرمجاز و قاچاق لاغری و جنسی کشف کردند. به گفته سردار رحیمی در این مأموریت یک متهم بازداشت شد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت مقابله و مبارزه با همه مصادیق قاچاق از جمله داروی قاچاق در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی است.
هزاران مجارستانی در اعتراض به سوءاستفاده‌ای از کودکان در یک مرکز نگهداری راهپیمایی کردند. معترضان با راهپیمایی به سمت دفتر نخست وزیر مجارستان کنارگیری او را از قدرت خواستار شدند. معترضان با حمل عروسک و مشعل همبستگی خود را با قربانیان آزار جنسی در یک مرکز نگهداری کودکان نشان دادند. دادستانی مجارستان هم اعلام کرده تا کنون 7 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند.
رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که این کشور از خواسته های خود برای پیوستن به ناتو صرف نظر کرده است. زلنسکی گفت که اوکراین از همان ابتدا تمایل داشت به ناتو بپیوندد، اما اکنون تضمین های امنیتی آمریکا، کشورهای اروپایی و سایر شرکا را به عنوان جایگزینی برای عضویت در ناتو میپذیرد و این یک مصالحه از سوی اوکراین است. زلنسکی 11 ماه پیش گفته بود که تضمین واقعی برای اوکراین پیوستن به ناتو است. در هفته‌های اخیر سران اوکراین و اروپایی در حال کار برای یک طرح صلح 20 ماده‌ای هستند که احتمالاً شامل ارائه امتیازات سرزمینی به روسیه می‌شود. آلمان هم اکنون میزبان هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی برای مذاکره درباره آتش بس است. رئیس جمهور روسیه هم بارها از اوکراین خواسته که رسماً از جاه‌طلبی‌های خود برای عضویت در ناتو دست بکشد و یک کشور بی‌طرف باشد. و حالا چون خبر ورزشی، هفته 14 لیگ برتر فوتبال امروز پیگیری خواهد شد و بر اساس برنامه شادر ملو اردکان با استقلال خوزستان، گلگهر سیرجان با مصر رفسنجان، خیبر خرم‌آباد با استقلال تهران و فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان به میدان خواهند رفت. چهارشنبه در آخرین بازی هفته زباهن میزبان شمس آذر خواهد بود. اما روز یکشنبه پرسپولیس 1-0 آلومینیوم را شکست داد و با 2 بازی بیشتر با 25 امتیاز موقتاً به صدر جدول صعود کرد. تراکتور 2-1 از صدر پیکان گذشت و با 21 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا در سری آ ایتالیا بازی میلان با ساسولو به تساوی 2-2 انجامید. اودنیزه 1-0 ناپولی را برد. فیورنتینا 2-1 نتیجه را به هلاس ورونا واگذار کرد و جنوا 2-1 مغلوب اینتر شد. در لیگ برتر انگلیس کریستال پالاس 3-0 مغلوب منچستر سیتی شد. وست هم 3-2 به استون ویلا باخت. ناتینگهام فارست 3-0 تاتنهام را برد. ساندرلند 1-0 نیوکاسل را مغلوب کرد و برنتفورد با لیدز 1-1 مساوی شدند. در لالیگا اسپانیا سویا با 4 گل بر رئال اوویدو غلبه کرد. سلتاویگو 2-0 بیلباو رو برد و بازی آلاوس با رئال مادرید در جریانه. در بوندسلیگای آلمان بازی فرایبورگ با دورتموند 1-1 مساوی شد و دیدار بایر مونیخ با ماینز به تساوی 2-2 انجامید. در ادامه هفته ششم لیگ برتر والیبال سایپا 3-1 از شهرداری ارومیه شکست خورد و چادرملو 3-0 سپاهان رو مغلوب کرد. اتحادیه جهانی کشتی غلامرضا فرخی میریپوش فرنگی کشورمان را به عنوان پدیده سال 2025 جهان معرفی کرد. فرخی در مسابقات بزرگسالان و زیر 23 سال قهرمانی جهان، ردبندی زاگرب و بازی‌های همبستگی اسلامی در دو وزن 82 و 87 کیلوگرم با درخشش بی‌نظیر خودش طلایی شد. فرهاد کمال غریبی سرمربی تیم ملی کبدی ساحلی شد. غریبی سابقه قهرمانی آسیا و نایب قهرمانی جهان با تیم ملی و حضور در لیگ ستارگان جهان را در کارنامه دارد. در پایان مسابقات جایزه بزرگ شمشیربازی اپ در تهران، محمد رضایی عنوان قهرمانی را کسب کرد. محمد اسماعیلی دوم شد، شاهین قاسمی و احمد رضا کنعانی هم به طور مشترک سوم شدند. فاطمه شریف سرمربی تیم فوتسال جوانان کشورمان با عقد قراردادی هدایت تیم ملی زنان پاکستان را بر عهده گرفت. شریف در بازی‌های آسیایی جوانان 2025 بحرین با تیم فوتسال ایران قهرمان شده بود.
و در پایان به آگاهی می‌رسانم، امروز دوشنبه 24 آذر 1404 هجری شمسی 24 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 15 دسامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:37 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:07 دقیقه بامداد است. سپاس از همراهیتان. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دانشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی. ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
وقت مریضی ما باشد شفا بسم الله، ما را بود نگهدار از هر بلا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی از دل نیمه شبهای سرد کردستان، از دامنه کوههای سربلند و زیبای آبیدر سنندج تقدیم به همه شما. عرض ادب خدمت همراهان عزیز شبهای ایران، هر جای این میهن پهناور که هستید، تنتون سالم، احوالتون خوش، بامدادتون زیبا. به کردستان و شبهای سرد این خطه خونگرم خوش آمدید. نصف شب 24مین روز از آذر ماه 1404، شبهایی که سرما دیگه داره خودنمایی میکنه و رنگ و شور و حال دانه های سپید برف رو بر فرش گلل مرتفع این دیار پاشیده، حال هوای بی نظیری به منطقه بخشیده و اگه چشم باز کنیم بیشک سوز سرما رو خواهیم دید و صداش رو هم میشنویم. امشب در شبهای ایران از یک موضوع خیلی خیلی جالب میگیم، بحثی که برای ما کردها بی نهایت مهمه. لباس کردی، طرح‌ها، نوع‌ها، اشکال، فلسفه، خلاصه هر چیزی که در رابطه با لباس کردیه، قطعاً میونه همیهنان عزیزمون هم جایگاه ویژه‌ای داره و اصلاً خیلی هاتون تو سفراتون تهیه می‌کنید و یادگار نگه می‌دارید. و اما در شبهای ایران امشب دو بخش گزارشی خواهیم شنید از همکارمون از مرکز کردستان شایسته خانم مردانی، همکار گزارشگرمون خواهر گرانقدر خانم الهام باغبانی از مرکز خوزستان برامون گزارش ارسال میکنن. قرار بود مرکز یزد باهاشون ارتباط بگیریم که همکاری نکردن با ما گزارشگرشون و انشالله در خدمت خانم نصری جامعه شناس و توضیحاتی در مورد لباس کردی خواهیم بود. ترانه های بیشمار کردی زیبا حتما براتون پخش خواهیم کرد، انشالله که لذت ببرید. تهیه کننده خوش ذوق برنامه‌مون آقای علی محمدی، در خدمت آقا سید بوریا طالبی دستیار تهیه هستیم. صدا بردارمون هم که آقا سامان احمدیه. بنده هم خدمتگزار شما در امر نگارش و اجرای برنامه امشب حقیر سید آزاد پیرخزری هستم. امیدواریم که میزبان خوبی از مهد میهمان نوازی کردستان زیبا باشی. اما سوال امشب شبهای ایران، در واقع سوال نیست، نظر سنجیه، تفسیر، تحلیل و نظرتون درباره لباس زیبای کردی، هم زنونه هم مردونه، به 3871 سامانه پیامگیر برنامه ما و شماره تلفن 336-23-806 با پیشکد 087 برای همه ایران عزیز با ما همراه باشید. خیلی خیلی خوشحالیم که در محضر شما مردم عزیز، دوست داشتنی و شریف ایران هستیم. امیدواریم که هدایای ما رو که بسته های صوتی رادیویی هست قبول بفرمایید. علل حساب اجالتاً اولین هدیه ما علی آقا محمدی دستور میدن ترانه بفرمایید یا آهنگ زیبا بشن. به 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 چه ترانه زیبایی استاد حسین صفامنش لیلم لی تقدیم به همه شما ایرانیان نازنین هر جایی که هستید سر هر شغلی که هستید هر کاری که دارید میکنید و صدای ما رو مستقیما از شبکه استانی صدای مرکز کردستان میشنوید شبهای ایران با موضوع لباس کردی تقدیم به همه شما عزیزان و بزرگواران ساعت 43 دقیقه بامداده در خدمت شما هستیم از شبکه استانی صدای مرکز کردستان 3871-336-23-806 با پیشکد 087 همسامانی پیام کوتاه هم شماره تلفن ما در خدمت شما عزیزانه که میتونید با همون در ارتباط باشید سلام علیکم السلام لباس کردی نشانه اصالت ایرانی مرام و معرفت استش آقا علی دهنوی راننده خاور از محله دهنوی اصفهان سلام خدا قوت من خودم لباس کردی رو خیلی دوست دارم چون همسایه‌مون کرده خیلی هم خونواده هستن تشکرم میکنم از برنامه خوبتون اقدس خانم حق برست از آذربایجان شرقی روستای قاضی جهان الان اونجا هم باید خیلی سرد باشه درود بر شما برادر عزیزم جناب آقای فلاحپور آقا احمد فلاحپور ملک شاه از بابل استان مازندران به به از چه جای زیبایی با همون در ارتباطید و ممنونم از عزیزی با خسرو محمدی از بلوان آباد بهگلان کردستان سلام فرستادن به اندامان برنامه به عزیزان به دوستان و همکارای خوبمون آقا علی محمدی آقا سامان احمدی آقا وریا طالبی و بنده حقیر آقا حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر لطفاً شبهای ایران دوستان حاضری منو بزنید چشم زدیم تیک زدیم حمید آقا عسکری دیر میای سر کلاس مراقب باشی و ممنونم از سوزان خانم از بیجار گروس بام ایران خیلی خیلی خوشحالیم که در خدمت شما خواهر گران قدر هستیم درود بر همه شما 45 دقیقه بام داده بریم اولین بخش گزارشیمون رو بشنویم شایسته خانم مردانی همکار خوبمون از مرکز کردستان سلام
شنونده های عزیز همراهان خوب برنامه شبهای ایران سلام بر شما در هر کجای ایران سربلند اسلامی که هستید انشالله که حال دلاتون خیلی خوب باشه خیلی خوش آمدین به بخش گزارشی برنامه و اما یکی از موضوع های خیلی مهم در هر فرهنگی بحث لباس محلی اونجاست و اما لباس فاخر کردی میخوام که در برنامه شبهای ایران بیشتر در خصوص لباس کردی صحبت بکنیم و کسایی که بیشتر با این نوع لباس ها در ارتباط هستن معمولا کسایی هستن که کارشون اینه با پارچه ها سر و کار دارن خیاطن در جاهای مختلفی با تنوع این لباس های کردی در ارتباطن دوخت دارن و در خدمت یکی از عزیزانی هستیم که خودشون سال هاست در این زمینه کار میکنن هنرمندن و بیشتر در این خصوص باشون صحبت بکنیم صفا خانم حبیبی عزیز و بزرگوار سلام بر شما وقت بخیر خسته نباشید
سلام خانم مردانی عزیز ممنونم از لطف و محبتتون همچنین سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز در هر جای ایران عزیز همراه ما هستند در خدمتتونم
زنده باشین خدا قوت در این آموزشگاهی که در خدمت شما هستیم یه جورایی هم کارگاه آموزشی گذاشتین و هم یه کارگاه خیاطی که انواع لباسای مختلف کردی رو دوخت میکنین و ماشاءالله که طرفداران بسیار زیادی هم داره چند ساله در این حیطه مشغول بکنین؟
من تقریبا 4 ساله
4 ساله بله. چرا این کار؟
این در واقع من رشته تحصیل دانشگاهی معماری بود ولی خب به دلایلی و شرایط زندگی منو به طرف خیاطی سوق داد وقتی من وارد حرفه خیاطی شدم کم کم با لباس اونس گرفتم با پارچه اونس گرفتم وقتی من پارچه رو برش می دادم و دوخت می کردم یه حس خوبی تو اون کار برای من پیش می اومد که منو ترغیب کرد که بیشتر ادامه بدم و در حرفه خیاطی بیشتر فعالیت کنم من تقریبا چند سالی در خیاطی به صورت شاگردی کار می کردم و شاگرد خیاط بودم و الان تقریبا نزدیک 1 ساله که من خودم به صورت مستقل کارگاه خودم رو زدم و شروع به کار کردم در اینجا ما کارهای مثل دوخت لباس سفارشی انجام میدیم، لباس‌های اجاره‌ای داریم برای عزیزانی که خیلی پیش میاد از سراسر ایران مهمون میاد سنندج، دعوت مراسم هستن و دامیان از اینجا لباس از ما کرایه میگیرن.
و اما انواع لباس کردی، فکر کنم من اینجا هم دوخت‌های مختلفی میبینم، هم رنگ‌های متفاوتی، و میخوام که در این خصوص بیشتر برام صحبت بکنین که لباس هر منطقه استان کردستان با منطقه دیگه چه تفاوتی داره. مثلا سنندج چه نوع لباس کردی داره، دیواندره به چه شیوهی هستش و شهرستانهای دیگه.
ببین، لباس کردی مثل زبانش خیلی خیلی وسیعه. مثلا هر منطقه با توجه به سبک و زندگی و آب و هوا و محیط جغرافیایی و حتی فرهنگش لباس می پوشند. الان سنندجی لباسش خود چند نوع لباس سنندجی داریم، سقزی داریم، مریوانی، دیواندره‌ای، و هر شهر مختص به خودش لباس داره. لباس های کردی در انواع رنگ و طرح ها هستند، بستگی به آب و هوا جنس پارچه فرق می کنه. مثلا در فصل تابستان لباس های ما خنک‌تر و نازک‌تره و در فصل زمستان دقیقاً برعکسش. با توجه به شرایط زیستی ما لباس ها خیلی متنوع هستند. خانم مردانه جان، ما در بحث لباس مردانه مثل لباس زنانه هم تنوع داریم. مثلا لباس مرز 4 فصله. در فصل تابستان که مردای ما می پوشن خیلی خنکه، و در فصل زمستان برعکسش به جای سرما گرما تولید می کنه. لباس مرز با دست زنان هنرمند ما ریسندگیش انجام میشه و خودمون تولید می کنیم و درست می کنیم. و همونطور یک کفشی هم داریم به اسم کلاش، که کلاش هم در فصل تابستان خیلی کفش خنک و راحتیه، و کلاش مثل لباس مرز هم از صنایع دستی کردستانه و از دست زنان هنرمند ما میشه و ما استفاده میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاس که در این بخش گزارشی با ما بودین و بتونیم که هرچه بیشتر در راستای اطلاع فرهنگ کرد زبان ها در لباس، در پوشش، در زبان کوشا باشیم. متشکرم، سپاس که با ما بودیم.
خواهش میکنم عزیزان، زحمت کشیدید، انشالله که موفق باشید، انشالله که دوستان عزیز در هر جای ایران عزیز ما هستن بیان تشریف بیارن و از لباس های قشنگ کردی دیدن بفرمایند و استفاده کنند.
متشکرم، خدا نگهدار،
خدا حافظ شما.